بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. آخرین جمله و فراز از مسئله موعد بحث می‌فرمایند و ظاهر ثبوت و ولایته علی ولده الکافر. کافر نسبت به فرزند کافر خودش ولایتش باقی است. فرق نمی‌کنه که حالا در دین خودشون قائل به ولایت باشن یا نه، برای ما که با اونها فعلا مثلا در یه جامعه زندگی میکنیم و برخورد داریم در مراوداتمون و در معاملات و کارهامون با اونها، نیاز به این مسئله داریم. حالا یه انسان مسلمان میخواد با یک دختر کافره تزویج کنه در اون شرایط خاص یا به اون شکل خاصی که جایزون، آیا لازم اذن پدرش هم باشد؟ یعنی ولایت پدرش هست و باید با اذن او این نکاح انجام بشه یا نه اذن او لازم نیست؟ الان میشه مسئله ای مبتلا به برای یک مسلمان، یا ملکیست مربوط به صغار کافریست، آیا میتونه این ملک را از پدر کافرش خریداری کنه؟ و اگر معامله کرد این معامله درسته یا درست نیست؟ و از این قبیل موارد، مواردی پیش میاد مورد ابتلای برای مسلمان. و حالا از این که بگذریم، در جامعه مثل جامعه امروز ما، حالا اگر بین خود اون پدر و فرزند یا دختر یا قمخشای دیگر کفار خودشون تشاهی شد و به یک دادگاه اسلامی مراجعه کردن، قاضی مسلمان بایستی بر اساس دین خود اونها حکم کند. امیر المؤمنین فرمود لو جعلت الوسادت لی حکم میکنم بین یهود به ما فی التورات و بین به اصطلاح نصارا به ما فی الانجیل و کذا، در هر جایی به حسب خودش. حالا این قاضی میخواد بین اینها حکم کنه در این رابطه، آیا این ولایت هست یا نیست؟ اینها مواردی است که پیش میاد. ولی کن مرحوم امام در تحریر طبعا مرحوم استبولحسن در وسیله میفرمایند بله، کافر بر ولد کافر خودش ولایت دارد. این تعبیر را مرحوم سیدم داره در عروه والعقبا ثبوت و ولایتهی علی ولده الکافر، نسبت به اونها ولایت دارد. چرا؟ شما که فرمودید نسبت به فرزند مسلمانش ولایت ندارد، چطور اینجا دارد؟ مرحوم آقای حکیم خیلی کوتاه بعد از اشاره به اقوال کما صرح به فی القواعد و غیرها لعموم الادله، ادله ولایت پدر بر فرزند عموم داره، اختصاص به مسلمان نداره، در اونجا کلمه مسلمان قید نشده. اب و جد تعبیر ابو جد، بالاخره این کافرم ابون یا جد، و اون عمومات ادله شاملش می شود. این مقدار درست.
خب بندی شخصیت حقوقی از کجا بودیم که شرایط ولایت
شرایطی چی شد؟ باید بکنه. حالا اگر نکرد اون موردش درست نیست یا اون مورد میشه فضولی، میشه طبق مباحث گذشته گاهی یک ولی مسلمان 100% متقی مثل شما هم اشتباه میکنی. اونم باید بکنه، دستوره. باش نشد تا اونجا که شد، اون متعهدم نباشه روی همون محبت فرزندیش اینا رو رعایت میکنه. هر جا نکرد باطلون. چرا نه؟ عمومات، این لعموم الادله. ببینید حضرت دقت کنید، رعایت مصلحت تکلیف بعد الولایه است، نه شرط الولایه. تکلیفشه بله، اگر تخطی کرد اون وقت یه خروج. با چرا؟ به عنوان بله، در هر قومی اینجور مسائل هست. یعنی همین الان هم در اقوام غیر مسلمان همین قضیه شرط مصلحت یا عدم المفسده درش هست. طبعا به دنبال این استدلال این سوال هست که بله، عموم الادله در مورد کافر نسبت به ولد مسلمانش هم بود، اما عمده این بود که تخصیص خورد. آیا در این مورد تخصیص نخورده؟ اون مخصصی رو که شما در مبحث قبل مفصل صحبت کردی شامل این مورد نمی شود؟ مرحوم آقای خویی که نه مطلب اول روشنه، بیشتر عنایت به این مطلب دوم کردن، عموم الادله به جای خود. اما آیا ادله مخصص که میگفت کافر نسبت به ولد مسلمانش ولایت ندارد شامل این نمیشه تا تخصیص بزنه؟ میفرماین اگر دلیلمون در مسئله گذشته آیه شریفه المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، یا آیه شریفه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یا روایت شریفه الاسلام یعلو ولا یعلا علی، این ادله اگر باشه بله، اینا پیداست شامل کافر نمی شود. چون در اینجا ولو کافره، اما صحبت سلطه و علو و یا ولایت با کافر درش نیست، نسبت به کافر روایت با مسلم درش نیست، نسبت به یک کافر دیگریست. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، اینجا اسلامی در بین نیست، هر دو طرف کافرون. یا المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، به جای خود اینجا کافرین هم، کافرین بعضهم اولیاء و بعض، اشکالی نداره. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اینجا که پای مؤمنی در بین نیست. پس این ادله بله شامل اینجا نمیشه، چنه یتم حرف مرحوم آقای حکیم که لعموم الادله، عموم ادله به جای خودش. اما میفرماید اگر آمدیم گفتیم نه اونا در جای خودش، اونا دلالتش تمام نشد و رسیدیم به اون دو حرف آخر، یک قضیه به اصطلاح الزام که دوم میشد، اولیش هم قضیه به اصطلاح تعبیرشون انصراف الادله. اگر اینو گفتیم نه اینا اینجا میاد، اینا ممکنه بگیم این ادله منصرف هست در باب ولایت از کافر، صحبت این نیست که ولایتش بر کی باشه مثلا. یا قاعده الزام، وقتی که خود او قائل به ولایت نیست، الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، بگیم پس این ولایت رو از این آقای کافر نسبت به فرزند کافر خودش هم سلب میکنه. تعبیر مبانی هو انما یتم فیما اذا کان زوج مسلما، و کان المستند فی نفذ ولایت الکافر علا ولده المسلم الآیت الاولا و النبوی فلا یشمل المقام. بله، اونم در جایی که این کافر الان داره این دختر باکره را یا کوچیکتر شوهر میده به یه مسلمان اشکالی نداره، اما اذا کان از زوج کافرا یا مستندش انصراف عدل باشه یا قاعده الزام ففی ما افاده اشکال بل منع فان الزوج اذا کان کافرا، اونا که برای خودشونی هم چیزای قائل نیستن، زوج کافر دختر باکره کافر نیازی به اذن به اصطلاح پدر ندارن. لم یعتبر فی نکاح ما شیء من شرائط الاسلام من اذن الاب و او غیره فان لكل قوم نکاحا، خودشون میدونن. و کذا اگر اون شوهر مسلمان باشه ولی مستند در نفی مخترنا، بگید لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا و این به اصطلاح منصرف از کافر، بله اینجا کافر نسبت به این شوهر مسلمان دیگه سلطه‌ای نداره، انصراف داره از این موارد، پس انصراف به الزام، علاوه بر این که این شوهر مسلمان میتونه به پدرش بگه تو طبق دین خودت که ولایتی نداری پس بنابراین کاری با من نمیتونی داشته باشی. فإن مقتضاه الحكم بالصحة سوى أن أرز يلعب أم لم يرز لعدم الولاية له بمقتضى انصراف الأدلة وقاعدة الإلزام فإنهما شاملان للمقام، که بگیم ولایت نداره. پس این چطور میگید ول اقوى ثبوت ولایته على ولده الكافر؟ این دو دلیل تمام نیست در این مورد. در رابطه با این مطلب ما برمیگردیم به بحث دیروز که عرض کردیم نه این دو بیان آقای خویی در این مسئله لا یتم ولو با یک نوع استشعار از بیان ایشون، رفتیم سراغ بیان دیگر و به نحو اولویت از آیه و یا به تعبیر مرحوم علامه حلی به عنوان یقین من مزاق شر، اونجا بسیار خوب رفتیم سراغ اون بیان. این دو بیان ایشون تمام نشد که بگیم این دو بیان شامل و کافر ولو برای دختر کافر خودش هم می شود، بگیم کافر این چنین منصرف از ادله از کافر و یا طبق قاعده الزام ولایت ندارد، نه عموم ادله سر جاشه. این دو بیانم که تمام نشد، بنابراین اون حرف تمامه، عموم ادله در جاشه و نیاز به بحث اضافه نداره. ایشون روی مبنای خودشون این فرمایش رو فرمودن، اشکال ما مزاق شر کافر براش ولایتی قرار نمیده، حالا میخواد این پسر مسلمان با او ازدواج کنه، منتظر اذن پدر باقی نمیمانه. این مسئله با این ذیلش تمام. مسئله بعد به ترتیب مسئله 13 همه.
شما آقا در مورد
ولایت پدر یا عدم ولایت پدر کافر؟ بله، عرض کردیم، الان هم دو مرتبه تکرار کردیم، سرانجام اون دلیلی که نتکل علیه، یکی اون به اصطلاح اولویت نسبت به آیه و المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، ولو با قبول اشکال یا احتمال صاحب حدائق، دوم ما یتیقن به من مزاق الشر تعبیر مرحوم علامه حلی، سومم حالا دیگه متعرض نشدیم اول گفته بودیم اجماع که در اینجا می شود اجماع رو هم بیان کرد به شکلی که اجماع مدرکی نیست، بلکه خودش اجماعی است که قابل اتکاله. بله
مذاق شر
میدونم این که دیروز گفته بودین، حالا مطالعه کردی میخوای صحبت کنی یا اینکه نه حالا تازه یادت افتاده؟ سوالی من کردم، شما سوال جواب بده. که من این که الان گفتم، بعد با ایشون صحبت کن. با همین رفیقتون صحبت کن. چرا نمیشه؟ شر میخواد جعل کنه. از شر، از جعل شر اولویت بگیریم. فرمایش است که دیروز این برادر بزرگوارمون هی مکررم گفتن روش تکیه کردن، توضیح کردیم، بیان کردیم. بله
عذاب شر هم نسبت به کافر بر کافر نه اجماع هستن عذاب شر.
بله 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 همینطور دست کردیم آخرش. بله مسئله 13 از اینجا روند مسائل ما یک پرده دیگری به خودش میگیره. تا به حال اولیای عقل کیا هستند و کیا نیستند و پدر و جد و حاکم شرع و وصی و اینایی که نام برده شده بود و نفیش، اثباتش، مواردش چنین، از اینجا وارد یک بحث جدیدی میشیم که دنبالش مسائل متعددی از این مسئله 13 تا مسئله 26 در بحث تحریر دنبال این مسئله است. نکاح فضولی، آیا نکاح فضولی یعنی خود زوجین نیست، کسی هم که بر اونها ولایت داشته باشه نیست، یه نفریش یه شبی توی مجلسی دو نفر نشسته بودن، یه مرتبه عشقشون گرفت دو نفر رو با هم تزویج کنن، با اینکه نه پدرشه نه جدشه نه وصیه نه حاکمه، هیچی کردن این کار رو. انکه تو کیک را قبل تو عقدم خونده شد. آیا این عقد چه حکمی دارد؟ یشترطو در نکاح ان یکون صادرن، از خود متعاقدین، از خود به اصطلاح منکوهین یا از ولیشون، حالا هیچ کدوم نیست، این چه حکمی داره؟ این مسئله اولا متعرض میشه که اینو ما اسمش میزنیم فضولی، میشه نکاح فضولی، تعریف فضولی این، و بعد حکمش صحته مع الاجازه، نه درست کامله نه باطل کامل، بلکه مراعاست. اگر اون من له الحق اجازه داد یسه، و اگر اجازه نداد باطل می شود. متن مسئله: العقد صادر من غیر الوکیل والولی المسمى بالفضولی. کدوم عقد رو میگیم فضولی؟ العقد صادر من غیر الوکیل والولی، خودشم که نیست، یسه و مع الاجازه. فراز اول معنای فضولی، المسمى بالفضولی، که اینو اسمش میذارن عقد فضولی. به خود اون کسانی هم که این کار رو انجام دادن گاهی ممکنه در ذهن اینجور بیاد عقد فضولی جن، و خود اون آقای عاقد چی؟ فضول. نه، به همونم در اصطلاح فقهای ما، در تعبیرات ما، به اونم میگیم فضولیون، نمیگیم فضولون، در حالی که خب طبق قواعد لفظی مثلا نه، اصلا فضولی برای اون هم نامگذاری شده، به خود اون شخصی که اینجور عقدی را واقع کرده به اونم میگن فضولی یون. این عقد بله آقا اگر بخواه
یون صفت عقد صفت
بله نه همون، اگر اونجا گای هر جا اینطور حضرت آقای محمدی گای با الف ولام میارن دیگه آخرش تنوین نداره، گای نه الف ولام نمیارن تنوین داره. همین عقد رو حالا شما میگید عقد، شما میگید عقد، ما اگر اینجور سوال کنیم از شما که العقد و صادر من غیر الوکیل والولی چجوریه، میگید فضولیون. بله فضولیو نسبت به خود اون هم میگن فضولیو. این آقا چی کار است در این عقد؟ میگید فضولیو. نه این تعبیر هر دو جا هست، با الف ولام بیاری دیگه تنوین نداره، بی الف ولام بیاری تنوین داره. الف
ولام چون جای فاعل میشینه درست، ولی تنوین
جا فاعل نمیشه، فاعل نیست اینجا اسم برای اون. بعد یصح مع الاجازه، باطل محض نیست ولی کاملا نیست، با اجازه تمام میشه. سوا ان کان فضولی من الطرفین او من احدهما و سوا ان کان المعقود علیه صغیرا او کبیرا و سوا ان کان العاقد قریبا للمعقود علیه کالاخ والعم والخال او اجنبی یا. این خصوصیات در فضولی بودن تفاوتی نمی کنه، احکامش هم یکسانه. و منه یه وقتی اصلا اینهایی که عقد خوندن هیچ کارن، گاهی نه ممکنه همون ولی عقد رو خونده باشه، اما عقدی بدون مصلحت یا مع المفسده شرط رو رعایت نکرده باشه، این هم خروج عن حد ولایته، نسبت به این شکل ولایت نداشته، پس باز بدون ولایت است، بازم فضولیون. و من هل عقد صادر من الولی او الوکیل علا غیر الوجه المعزون فیه به ان اوقع الولی علا خلاف المصلحه، تعبیری که سید همه جایی میگه به جای مفسده میگه خلاف المصلحه به اصطلاح، اول وکیل علا خلاف ما عینه الموکل، اون دختر اون خانم، حالا اختصاصی یه دختر نام نداره، یه خانمی به کسی وکالت داده که او رو عقد زید در بیاره، میره او رو عقد میکنه برای امر، در این وکالت نداشته، اینم فضولی جون، ولو اینکه ذاتن وکیل بوده باشد. یا وکیل علا خلاف ما عینه الموکل، که این دو مسئله اخیر اتفاقا در بحثای قبل لابلای بحث عن الوکیل، لابلای بحث عن الولی در فروعات اونجا بود و گفته شد، و اینکه انه فضولی جون و حکمش هم بیان شد، اما حالا اصل مطلب اینجاست، اونجا در حقیقت همه اشاره به اینجا بود. عمده در این بحث بعد تعیین الموضوع فضولی چیه؟ به این معنا و ما یلحق بهی، به اون تعبیر دوم، بعد از این حکمش چیه؟ حکم یسه در رابطه با این مطلب، مرحوم آقای حکیم تعبیر می کند، این مورد بحث واقع شده در کلمات اعلام، این صحت و عدم صحت و قدما و متأخرین، علل ازهر کماف الشرای، علل اشهر کماف الجواهر، بل مشهور شهرتن عظیمه بین القدما والمتأخرین، دنباله حرف صاحب جواهر، بل فی الناصریات الاجماع علی و فی محکی السرائر نفی الخلاف عن فی غیر تزویج العبد نفسه و الاما نفسها به غیر اذن المولا، به غیر اذن المولا. یکی از موارد ولایت، ولایت مولا بر عبد و عمه است. عبد و عمه خودشون اختیار ازدواج ندارن، اما حالا اگر عبدی رفت بدون اذن مولاش تزویج کرد یا عمه‌ای بدون اذن مولاش تزویج کرد، اونجا چجور؟ خب این یه نوع فضولیه. مرحوم صاحب سرائر میگه نفی الخلاف نسبت به صحت محل اجازه در اون موارد، در غیر این مورد. این مورد چی؟ اختلافی توشه؟ نه، اینجا اجماعه. فی غیر این مورد، برای اینکه در این مورد اجماعه، بل فیه الاجماع علی ذلک، بل در سرائر اضافه بر ذلک، دعوا تواتر الاخبار به، بل من انکر الفضولی فی غیر نکاح اثبته هنا للاجماع و النصوص. اینا تعبیراتی است که مرحوم آقای حکیم در اول مسئله نقل کرده. در رابطه با مسئله فضولی، عمده بحث، بحث مفصل طولانی طی فصول متعدد از نظر قواعد، مرحوم شیخ علیه الرحمه در مکاسب متعرض شده، آیا اصل تر فضولی بطلانه یا اصل صحت، مشکل فضولی چیه، نقصش چیه، نسبت به یک بی آیا این نقص با اجازه بعدی تأمین میشه، موضع اجازه در عقد فضولی از حیث عقد بودن چیه و تأثیرش کجاست، آیا اون فضولی بودن و نبودن مخل به ارکان عقده یا نه رکن عقد تمامه، فقط این است که باید انترازن باشه، انترازن نیست، ترازیش به اون اجازه بعدی درست میشه. بحث های طولانی مرحوم شیخ از حیث قواعد فرموده که طبعا همه اون مباحث در بحث عقد نکاح هم، نکاح فضولی هم، همون بحثا از نظر قواعد جاری است. به نظر میرسه خیلی جاش نیست که وارد اون بحثا بشی، بحثای طولانی است. همه تونم در مکاسب حتما علل اقوا دیدید آقای مهدی‌زاده اصلا حفظم هست همه اونا رو انشالله. استثناء
دارید؟
بله. بله. بنابراین اون بحثا رو انشالله مکاسب مراجعه میفرمایید، بحثای طولانی دقیق، بحثای بسیار پردقتیه، با دقت مطالعه میفرمایید، نیازی نداره. شیخ به دنبالش وقتی از نظر قواعد نتیجه میگیره صحت را مع الاجازه، عقدی واقع شده، از نظر عقد که کمبود نداره، عاقد است و ایجاب است و قبول است و خصوصیات هم درش رعایت شده و مشخصات معقود علیه هم درش رعایت شده و کمبود نداره، فقط اینه که انترازن نیست، یجب حفظ رضایت زوجین یا یجب حفظ رضایت صاحبین المال امثال اینا نیست، الا ان تکون تجارتن عن ترازن و امثال. حالا رضایت با این اجازه حاصل شد، وقتی اجازه میدهد یعنی راضی هستم، رضایت هم بهش منظم میشه، فهو کاملون. نظیر این بحث رو خودمونم در اینجا گذروندیم، در کجا؟ در عقد مکره. مسئله عقد مکره اونجا این مسئله رو خب از این حیث قاعدش هم یه مقدار مشروحتر متعرض شدیم. مکره داره عقد رو میخونه، قوائم عقد هست، کمبودش فقط اینه که مکره رضایت نداره. حالا اگر بعد از اینکه اکراه از سرش برداشته شد با اختیار راضی شد، گفت از تو اون عقد را رضی تو به تمام دیگه نقص و کمبودی نداره. اینا خب به جای خود. شیخ بعد از تمام شدن این بحث میگه روایات هم برش دلالت میکنه. برای استدلال به روایات یه روایت مشهوره، روایت عروه بارقی که پیغمبر دو دینار بهش داد که بره گوسفندی بخره بیاره برای روز عید قربان قربانی کنه. او رفت با این دو دینار دو تا گوسفند خرید، تو راه که برمیگشت یکیشو فروخت، یکیشو به دو دینار، دو دینار هم آورد خدمت پیغمبر با یه گوسفند. گفت هم گوسفند دارید یا رسول الله، هم دو دینارتون سر جاش. خب او نه خریدارش، خریدارش حالا بگو بابو بود همجو بود اون هم کنه. بله آقا نه نه اینا همشون قبلی هم نیست، نه
دو برابر قیمت
بود، دو برابر نشد، یه مقدار بیشتر شد، بله دو سوم شد مثلا. در این حال اینا هست، این نه شبهه قبل هم باشه اگر مقبول نفهمه فسخ نکنه معامله درسته. قبل وارد آوردن هم حرام نیست،
پایین شهر و بالا شهر برده،
بله جا به جا برده، تو راه آورده هر چی کرده. بله در صورت قبل حکم درسته، حرام هم نیست، درست هم هست، مگه او بیاد فسخ کنه؟ حق فصل داره مقبون بعد از فهمیدن، اما اگر نفهمید که مقبونه هیچی نیست.
فروشنده که میفهمه،
بفهمه
شبهه داره،
اصلا فروشنده زرنگیش اینه این کارو بکنه. همه کار کاسبیا روز تا شب ده دفعه کلا سر شما میزنن، تو خیال میکنه همه این معاملاتی که کردی بدون قبله؟
گناهش کردن اونم
گناهم نکردن نخه، نه کلاهبرداری نیست، کلاهبرداری اینه که جنسی را به جای جنس دیگر تقلبی جا به جایی اونا بفروشه، اما نه این جنس رو فروخته گرونتر از قیمت بازارش. هر میشه همینطوره، قیمت در میدون یه قیمته، میاد جلوتر یه قیمته، میره تو اونجا میدون تهران قیمتش از اونجا که شروع میکنه ماشینا بار میزنن، این وانتبارا میرن مثلا تا شمران یا تا لواسان، آیا قیمتش یه جوره؟ چرا؟ چرا؟ مدینه ببین تو حرفای حسابی حرف نداری، خودتونو به این حرفای ناحسابی مشغول میکنی. مدینه هم گله هاشون که گوسفند میفروختن کجا بود؟ لابد یه قسمت خارج از شهر، این رفته تا اونجا گوسفند گشته، بین گوسفند دو تا جدا کرده آورده. شما اگر یه روزی اون زمانا، حالا که دیگه اینا رو از دستتون گرفتن شما روحانیون هست، اون زمانا وقتی میخواستید برید باید برید تو مسلخ گوسفند پیدا کنید بخرید، نمیدونم اون زمانا رو درک کردید یا نه، اونجا میرفتید پاتون تا اینجای کمر میرفت لایش یکم باهای گوسفندا، حالا برو بگرد دو تا گوسفند پیدا کن، بعدم هی بچسب به زیرش ببین این اینچنین داره نداره، کامل ناقصه، نمیدونم همه اینا بود دیگه. من که خودم هیچ وقت بلدم نبودم، زحمتو مینداختم گردن دوشی آقای دیگه ای، خب مورد اطمینان بود، از اساتید محترم حوزه هم هست، میرم بالای کامیون همینجور با کامیون آورده بودم گوسفنده رو، ما از دور با میسردیم تماشا میکردیم، یکی یک اینا رو بررسی میکرد که ببینه آیا درسته و کامله یا نه. حالا این کار کرد دوتا خرید آورد تو راهی که بش خورد کرد بهش که آقا دوتا که نمیخوای یکی بسته، حالا میخواست مستحبی بکنه نکن فروخت، آیا به همون قیمت میفروشه؟ ها؟
دو برابر
قیمت دیگه نه، ها چه بلکه بیشتر، بلکه بیشتر، بله حالا ببینید. در هر حال این متن روایت عروه بارقی هیچ کدیکسب، خود پیغمبرم به این حرف اشکال نکرد، بعد آورد خدمت پیغمبر تحویل داد، پیغمبر هم تحسینش کرد که چه بارک الله فی صفقتک، چی؟ فی صفقت یمینک، بله پیغمبرم تعریفش کرد. در رابطه با روایت عروه بارقی، خب البته باز گفتگوهاییست، این عروه بارقی کیه؟ آیا جزء خدمه پیغمبر بوده یا نه خارج از اونها بوده و اینا در استدلال اثر میگذاره؟ آیا خود این نقلی که میکنه من این کار رو کردم معتبر نقلش یا معتبر نیست؟ احتمال اینکه عروه بارقی محرف باشه از یک کلمه دیگر که او چنین اسمش هم در تاریخ آمده و امثال اینها، بحث های طولانی راجع به اون روایت، بعد خلاف قاعده بودنش از جهاتی یا موافق قاعده استدلال برای فضولی، این یه روایت. بعد از او بله همین که عروه بارقی خیلی شناخته شده نیست، کی بوده بله، ولی احتمال میدن نه نه اونا ششکلی نداره، اونا سندش تا اونجا درسته. بله بحث مفصلی شیخ میکنه راجع به این روایت و بعد از او باز شیخ استدلال میکنه به یک سلسله روایات دیگر که اینا رو به طور اجمال اشاره می کنیم، چون بعضیش هم تصادفاً مربوط به همین کتاب و نکاهه. این هایی رو که شیخ نقل کرده در ابواب مختلف فقهه، تنها بی نیست، ولو شیخ بحثش فی کتاب البیعه، ولی ابواب مختلف که از مجموعه اینها یک عموم استیاد می کنه. شیخ می فرماید و استدل له ایضا تبعا للشهید فی الدروس به صحیحت محمد ابن قیس عن ابی جعفر الباقر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی ولیدت باعها ابن سیدها و ابوه قائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت من فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال عليه السلام. سؤال مسئله اینه، کسی سوال می کند در باره یک کنیز ولیده، کنیزی که مولاش باش همبستر شده و از مولاش بچه دار شده، ام ولد است، ولیده است، چنین کنیزی منتظر آزادی است به اصطلاح. حالا این مولا به این کنیز علاقه داشت، رفت مسافرت، پسر مولا این کنیز رو فروخ به یک دیگه، دیدی مزاحم مادرشه، رفت فروختش به یک کس دیگه. اون مولا برگشت، کنیزش کجاست؟ نیست، فروخته شده، اوقاتش تلف شد، حالا به او علاقه داشت یا هر چیز. بعد رفت سراغ اون خریدار، دید در این زمان این کنیز از اون خریدار جدید هم حامله شده یا صاحب فرزند شده. ولدت له، حالا چی؟ آمد به امیرالمؤمنین شکایت کرد که این ولیدتی باعها ابنی به غیر اذنی، وکیل نبود، اجازه از من نداشت، مالکم منم، او به غیر اذن من فروخته، یعنی معامله باطله مثلا، حالا چیکار کنم؟ فقال امیرالمومنین فرمود الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها. نه این معامله خب اجازه نمیده، الان داره اعتراض میکنه باطلون، پس میتونه بره ولیدش رو که بگیره، علاوه بر این بچه هم که در این مدت از او متولد شده، این ثمره ملک اینه، در حالی که در واقع مالک نبوده، پس اون بچه هم مال این صاحب اولیه است.
حامله مگه نبود؟
بله
معامله بود مملوکه.
کجا؟
چرا گفتین باش شده
من. کی؟
مولا با اون هم
بعد اون چی شد؟ بچه دارم شد.
نه
ولیدتی ولید شده نه حامله. اصلا دوتاییش صحبت ولیده است، یعنی زاییده. ولدت له بعد
آقا مگه میشه آقا قبط رو خواهد مگه گوسپندش که نماه متصلمون؟
بله بله، بحث عماد و عبی همه از همین قبیله، میان در فقه در مباحث فقه جزوه به اصطلاح احکام بیع الحیوانات مطرح میکنن. بله جزء اوناست. نخه میمونه، حق نداره به فروشتش مثلا، و بعد از سهم فرزندش آزاد میشه. ولیده چرا؟ چرا؟ ولیده به این معناست، ولیده شده. ولیده یعنی چی؟ یعنی ولدت منه یک فرزندی، حالا یا دختر یا پسر. میشه بله
ولدت
چی آقا؟ اصل فروش برای مولاش نه، ولذا حالا حالا اجازه بده محض اینا را حضب کنه. فناشده لذش تراها، اون خریدار دادش در آمد که این بچمه الان. فقال علیه السلام له، امام بهش فرمود یه راه یادت میدم، این الان حکم اینه، ولی تو میتونی بری اون بچه، اون پسری که اینو به تو فروخت، او رو به عنوان ضمانت این فروش و مالت بگیری زندان کنی. فخذ ابنه الذی با اکل ولیده، وقتی پسرش رو گرفتی او برای خاطر جلب رضایت تو میاد سراغت که پسرش آزاد کنی، تو گرو گرفتی، تو بگو پسر منو بده، پسرتو بدم. حتی ینفذ البی لک، فلما رعاه ابوه، وقتی اون پدر ای رو دید، قال له ارسل ابنی، قال لا والله لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، فلما رعا ذلک سید الولیده اجاز بیع ابنه، کار فرزندش رو اجازه داد. پس معلوم میشه حالا با اجازه درست میشه.
راه گراگانجلی هم یادم.
بله 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 بله، یاد بگی. بله یاد بگیر. حالا در رابطه با این روایت در ابعاد مختلفش، صدرش، ذیلش، سوالات زیادی مطرحه تا بشه تطبیق بر قواعد کرد، ولی روایت معتبرتون. سوالات زیادش هم یک یک روایت صحیح است، سوالات شو یک یک بیان کردن، توجیه کردن، شیخ هم بیان میکنه که ما حالا دیگه اونا رو صرف نظر میکنیم. آخر کار بالاخره شیخ این نتیجه رو میگیرد که والانصاف ان ظهور الروایه فی ان اصل الاجازه مجدیه فی الفضولی غیر قابل للانکار، اون نتیجه اجبالی که میخوایم اونش قابل انکار نیست. حالا اون سوالاتش قابل جواب باشه نباشه، مشکلاتی داشته باشه روایت در خود متنش، اونا به جای خود.
یا بعدا از آقای مجیدی وقت تمام آقای مجیدی خواهد
نه تشکر. خیلی متشکر، شما فقط در این جهت نیابت میکنید از تاییدی سلامکم الله. انشالله این روایات رو اجازه بدید، من اینایی که دارم میخونم از متن مکاسب میخونم، حتی الان آدرس روایتشم دقیق اینجا ندارم، چون این تو مکاسب ما اون مکاسبای چاپ شهیدی است که هیچ اینا نداره، البته حالا ها تو این چاپای جدید علل قاده اینا جاش معین شده، به اونا رجوع کنید. متن مکاسب رو در این قسمت مطالعه بفرمایید. روایاتی که میخواییم بخونیم هر کدوم توی سوال جواب تشریحات چیزایی هست که شیخ اشاره میکنه، ما اینجا فعلا در صدد خوندن و بیان همه اون خصوصیات نیستیم، با اجمال مراجعه رجوع عبور میکنیم. انشالله فردا بیاری خدا.